پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. باز هم فرصتی شد تا با هنگام درنگ در خدمت شما باشیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و تا آخر این برنامه من و مهمانهای عزیز و محترم این برنامه رو همراهی بکنید. امشب هم در خدمت دوست و همراه عزیزمون جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سرکار خانم دکتر فرهمندپور عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق همه بینندگان عزیز رو از درگاه الهی دارم.
سپاسگزارم. همینطور مهمان عزیز دیگه ما سرکار خانم دکتر فهیمه فرهمندپور، خیلی خوش آمدید خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم و امیدوار هستم که دقایق مفید رو در خدمتتون باشم.
جناب آقای دکتر رجبی دوانی، ما خیلی سریع بریم سر بحث هایی که معمولا توسط بیننده های خوب و عزیزمون برای ما توسط این پیامک ها ارسال میشه. مردم پرسیدن راجع به ابراهیم ابن مالک که این شخصیت که این روزها در سریال مختارنامه بیشتر داره دیده میشه، چه ویژگی هایی داشته، چه کارهایی انجام داده؟ آیا این شخصیتی که ما در سریال میبینیم، دوستیش با حضرت عباس عرضم خدمت شما که و ارتباطش با مختار به همین نحو هست و نسبت اون با مالک اشتر؟
ابراهیم فرزند مالک اشتر، سردار و صحابی بزرگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و با همه شخصیت برجسته‌ای که داشته که به شجاعت و دلاوری معروف بوده، متاسفانه از زندگی او در دوران پیش از همراهیش با مختار ما اطلاع دقیق و درستی در دست نداریم. ابراهیم ابن مالک تنها نکته‌ای که از زندگیش پیش از حضور در کنار مختار ثبت و ضبط شده در جنگ صفین هست که همراه با پدر در رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر ضد سپاه شام می جنگیده. اما این که ایشون ارتباط با حضرت عباس علیه السلام داشته باشن و موارد دیگر ما اطلاعاتی رو نداریم و چیزی در تاریخ ثبت نشده. آنچه مسلم هست در واقعه کربلا هم ایشون همراه امام حسین علیه السلام نبوده، اما اینکه چرا نبوده و چرا با مسلم ابن عقیل همراهی نکرده، این هم آیا عذری داشته یا نه، بر ما پوشیده است و ما این رو نمیدانیم. اما شخصیت ابراهیم ابن مالک عمدتاً با قیام مختار شناخته میشه، همونطور که در این فیلم هم نمایش داده شد. شخص برجسته از رجال معروف کوفه هست که خود او هم داعیه داشت برای رهبری قیام، اما وقتی که او را دعوت کردن که با مختار همراهی بکنه، با این مسئله مواجه شد که من باید رهبر قیام باشم یا مختار، که شیعه ها عنوان کردن مختار از جانب محمد حنفیه مأموریت داره و این مسئولیت رو بر عهده داره که او هم اول شکی داشت و بعد شکش که برطرف شد با مختار بیعت کرد و دیگه تا آخر هم خیلی وفادار به مختار باقی ماند و در کنار او بود. ایشون فرماندهی سپاه مختار رو به عهده گرفت برای مقابله با سپاه شام که قصد عراق کرده بودند. اما همین که از کوفه خارج شد، یه مقداری دور شد، ضد انقلاب داخل کوفه، یعنی برخی از سران جنایتکار اشراف خائن کوفه که در واقع کربلا نقش داشتن، بر ضد مختار شورشی به پا کردن با خیال راحت از اینکه ابراهیم ابن مالک در کوفه حضور نداره، که مختار به سرعت ابراهیم رو فرا خواند. اون موقع بود که ابراهیم بازگشت، به سرکوبی این شورش پرداخت و جنایتکاران کربلا رو قصاص کرد و ابراهیم رو به عنوان فرمانروای ایالت جزیره، ایالت جزیره منطقه وسیعی در شمال عراق بود بین دو رود دجله و فرات، که این دو رود در شمال عراق و ترکیه امروز خیلی از هم فاصله دارند و به این سرزمین وسیعی در گذشته جزیره گفته می شد، مرکزش هم شهر موسل بود. مختار او رو فرستاد که حاکم موسل باشه و جلوی بنی امیه هم بایسته. ابراهیم ابن مالک به اون منطقه رفت و سپاه بنی امیه به فرماندهی عبیدالله زیاد که قصد کرده بود به عراق حمله ور بشه با او مواجه شدن. ابراهیم ابن مالک عمده سپاهش هم ایرانی بودن. یکی از سرداران عبیدالله زیاد که میخواست به او خیانت کنه و به ابراهیم ابن مالک به پیونده، شبانه و مخفیانه وارد اردوگاه ابراهیم شد. وقتی که عبور کرد و به ابراهیم رسید، در مذاکراتی که داشت که فردا مثلا جنگ میخواد شروع بشه ما چگونه عمل خواهیم کرد، با ناراحتی گفت که در سپاه تو از وقتی وارد شدم کلام عربی نمیشنوم، همه فارسی صحبت میکنن، و این رو به عنوان یک نقطه ضعف برای ابراهیم مطرح کرد، که ابراهیم هم پاسخ قشنگی داد. معلومه او هم مثل مختار به ایرانی ها علاقمند بوده و بهای کافی میداده. برگشت عنوان کرد به خدا قسم اگر جز مورچگان من همراه هم نبود که با این قوم، یعنی بنی امیه، به جنگم، با اونها نبرد میکردم، تا چه رسد به اینها که فرزندان اسواران و مرزبانان برجسته ایرانی هستند که دلاوران بزرگی هستند. تعریف و تمجید زیادی کرد و به او عنوان کرد که اینها اگرچه مثل شما عرب نیستن، ولی در دلاوری چیزی از شما کم ندارن. به هر صورت در اون نبرد بود که موفق شد سپاه عبیدالله زیاد رو شکست بده. دلاوری های عجیبی از خودش نشان داد، به دست خودش عبیدالله زیاد رو کشت، سر نحس او رو جدا کرد. عرض کنم حسین ابن نمیر که از جنایتکاران کربلا و عامل هتک حرمت مکه بود رو به قتل رسانید، پیکرش رو سوزاند و سر او رو جدا کرد. شرحبیل ابن زلکلا که از باز سرداران معروف معاویه و یزید بود هم به دست خودش از پای در آورد و کشت، و سرهای این جنایتکاران رو برای مختار فرستاد به کوفه، که مختار هم سپاس خدای رو گفت و این سرها رو همراه با سر عمر سعد برای امام سجاد علیه السلام و محمد حنفیه فرستاد، که ما داریم امام سجاد علیه السلام با دیدن سر عبیدالله زیاد و عمر سعد بعد از سالها که از واقعه کربلا میگذشت، برای نخستین بار لبخند بر لبان مبارک حضرت نقش بست، خدا رو شکر کرد. و اون موقع بود که به زنان اهل بیت فرمود که از سیاه بیرون بیان، تا اون موقع همه زنان سیاه پوش بودن و بتوانن خضاب بکنن و به سرشون شانه بزنن. بدین ترتیب ابراهیم ابن مالک خدمت بزرگی رو به اهل بیت اسمت طهارت کرد.
سال تولد و
تولدش مشخص نیست، ولی گفته شده که در جنگ صفین که با پدرش در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود نوجوانی بوده. جنگ صفین هم سال 37 اتفاق افتاده و اون موقع نوجوانی بوده. حالا نوجوان رو ما مثلا 15-16 سال حساب بکنیم دیگه باید جمعی زد، و در این موقعیت که سال 66
سالی احتمالاً از مختار کوچیک‌تره.
بله بله اینطوره.
چه سالی پایان کار ابراهیم مالک هست؟
سال 67 است که کشته شد.
دانستم مختار حکیمی است که دم معجزه‌گرش شفا بخش است، زودتر دست به کار می شدم و ایشان را به بالین مختزرم می کشندم.
ابو اسحاق نفسش حق است راحله. اول به او شک داشتم، اما وقتی در عمق چشمانش نگاه کردم باورش کردم. علت خصوص زخم ابرویش مرا به یاد پدرم مالک اشتر انداخت.
در این رزم جامعه و با این صورت خندان کمی شبیه به مردی شده که مادرم همیشه قصه هایش رو برایم میخواند.
من همیشه به مردهای قصه های مادرت حسودی کردم راهله.
مردها نه ابراهیم، قصه های مادرم یک مرد داشت که نامش مالک اشتر بود، با زخمی بر چشم.
تو بخواهی بر چشمم زخم میزنم تا شبیه مالک شوم؟
تو شبیه خودتی ابراهیم. هیچ کس شبیه مالک نمی شود. وقتی شنیدم می خواهم عروس مالک اشتر شوم، احساسی شبیه رویا داشتم، چیزی شبیه به خواب. تو را که دیدم تعجب کردم، از گره پیشانیت ترسیدم. تو هیچ شباهتی به آن مردی که مادرم اشعار حماسه‌هایش را برایم می خواند نداشتی. مالک اشعار مادرم خنده رو بود، در حالی که غمی بزرگ در سینه داشت.
مالک مرد بزرگی بود راهله. عشق به علی مالک را مالک کرد. او خوشرویی را از علی آموخته بود. حتی وقتی در قلزم پای در رکاب لرزند و جگرش به زهر پسر آسته که تکی شد، تبسم بر لب داشت و ذکر علی میخواند. سعی میکنم از این پس به قدر دانه گندم شبیه مالک باشم.
اتفاقاتی که در این سریال و سریال های تاریخی تکرار میشه و دیده میشه، بحث حضور و نقشی هست که زنان میتونن در مسائل تاریخی داشته باشن. نمونه شاید خوبه که توی همین سریال مختارنامه داشتیم، حضور اونها هست در مسجد کوفه و جلوگیری از بالا رفتن عمر سعد از منبع و به دست گرفتن حکومت کوفه. اساسا نقش اجتماعی و سیاسی که زنان در صدر اسلام داشتن و در وقایعی که پیش روی افراد و شهرهایی که ما میشناسیم که نام زنان گم شده، این مراحلی که زنان حضور داشته و این مراتبی که زنان حضور داشتن، نمونه های دیگه رو اگر بفرمایید و بعد حالا وارد جزئیاتش بشیم ممنون میشم.
من یه نکته رو اولا یک توضیح مقدماتی عرض کنم. حالا این سریال یا سریال های دیگری که در واقع نگاه تاریخی یا تم تاریخی دارن، اون نکته این هست که ما متاسفانه گاهی نسبت به دیدن یا ندیدن زنان و نقش زنها دچار نوعی افراط تفریط میشیم. یعنی گاهی وقتا در بعضی از نمونه ها دیده میشه که تمام خیر و شر حوادث تاریخ و روزگار به نحوی به یک زن یا به زنانی مرتبط میشه. از اون طرف شاهد این هستیم که در بعضی از قرائت‌ها و روایت‌های از تاریخ به شکل بصری و تصویری، گاهی اصولاً زن‌ها دیده نمیشن و انگار اصلاً زن‌ها تو این جامعه وجود نداشتن، حضور نداشتن. این خطا خواهد بود اگر هر کدوم از این رویکردها رو ما داشته باشیم. به هر حال زن‌ها هم بخش قابل توجهی از بدنه جامعه هستند و اونها هم مثبت یا منفی، نقش‌های مثبت یا نقش‌های منفی داشتن. به نظر میاد که نباید نقش اونها رو پررنگ‌تر از آنچه که بوده یا کمرنگ‌تر از آنچه که بوده ببینه. نکته دیگری که بد نیست رو تاکید بکنم این هست که حتی وقتی که زنها رو مؤثر بر سرنوشت کلان جامعه میبینیم و بر اونها نقش قائل میشیم، یادمون باشه این نقش رو باز مثل بعضی از مواردی که در دورهای مختلف شاهد بودیم و دیدیم، نقش زنها رو منتسب به زنانگی آنها نباید کرد. یعنی گاهی وقتا دیده میشه گویا تمامی اثر و نقش تعیین کننده زنها بر محور جاذبه های زنانه آنها گشته. یعنی مثلا فرض فرمایید که جلوه ها و جذبه های عاطفی اونها، این که مردی به سبب یک مرد بزرگ تاریخ ساز به سبب علاقه مندی به یک زنی یک حرکت تاریخی انجام بده و بر سرنوشت تاریخ مؤثر بوده، که تمام اینها بر محور زنانگی یک زن و جاذبه های زنانه او بچرخه، این هم خطا خواهد بود. نمونه خوبی که شما مثال زدید حضور بخش تعدادی از زنها رو در مسجد کوفه وقتی ممانعت میکنن از اینکه عمر سعد از آشفتگی کوفه بهره برداری بکنه، سوء استفاده بکنه و بر منبر بیاد، شما میبینید که این زنان دقیقا همون هوشمندی، جسارت، جرأت، موقع شناسی، تدبیر و بصیرتی رو که انتظار میره هر انسان مسلمانی داشته باشه دارن، بدون اینکه ما روی جاذبه ها و جلوه های زنانه اونها بخوایم تأکیدی کرده باشیم. به هر حال اون کسانی که میخوان تو تاریخ ماندگار بشن، اثر بذارن، بر چیزی بیش از سرنوشت فردی و خانوادگی خودشون مؤثر باشن، مرد باشن یا زن، باید افرادی باشن از کدام با هوش، با تدبیر، با بصیرت، جسور، شجاع، حساس، موقع سنج، موقعیت شناس. خب اینها زن باشن یا مرد باشن اثر خواهند بود. شما نمونه اینها رو در تاریخ زیاد داریم.
چشمت روشن کوفی، سرت رو بالاتر بگیر، باد به قبقبت بینداز. خون حسین برای بیغیرتان کوفی کم نبود که حالا قاتلش را بر کرسی می نشانید.
آهای ضعیفه، خانه خدا جای لغلغ بازی نیست. خجالت نمی کشید از این همه مرد نامحرم که صدایتان را بلند کرده اید؟
مرد؟ کو مرد؟ ما مردی نمی بینیم که خجالت نکشیم. کوفه مرد داشت، زنان به میگان نمی آمدن. قاتلین پسر پیامبر میخواهند بر کوفه حکومت کنند. پس این زنان کوفی سینه سپر کنید تا بر نقشتان بگذرند. کوفه اینقدر بی صاحب شده که هر خر و سگی میتواند بر منبر مسجدش برود و کسی دوتق نکشد. نشانشان بدهید که زنان کوفی مردتر از مردان کوفی هست.
کمی قبل‌تر برم از عصر مختار و اصلا از صدر اسلام شروع بکنم. نمیخوام خیلی تفصیلی بدم در این که واقعا زنها در پیش از ظهور اسلام در چه موقعیت تاریخ و اجتماعی بودن. البته ما در همون دوره هم شرایط اجتماعی زنها رو مثلا در جامعه مثل جامعه یثرب که بعد ها مدینه نامیده شد، که یک در واقع جامعه مبتنی بر تحولات اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط هست، بیشتر داریم. در همون دوره هم زنها در مدینه، با اینکه این در یثرب، با اینکه یثرب به لحاظ ثروت و موقعیت مثل مکه نیست، اما زنها حضور موثرتری در فضای کلان اجتماعی دارن. در مکه اینطور نیست. مکه جز بعضی زنان خاص و ویژه، چهره های شاخص از زنان اشراف، اصولا در واقع به شکل موجودات درجه چندم جامعه دیده میشن و چیزی بیش از بردگانی حالا ولو در شکل آزادش نبودن. ما شاهد این هستیم که پیامبر ظهور میکنن، اساسا یک تحول اساسی در نگاه به زنها دیده میشه. جالب است که پیامبر اساسا زنها رو هم مخاطب دعوت خودشون میدونن و ما میدونیم که پیامبر اسلام رو اولا و به عنوان نخستین شخصی که مخاطب این دعوت قرار میگیره به همسرشون عرضه میکنن و وجود نازنین و ارزشمند حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اول کسی هستن که به پیامبر ایمان میاره. اما در مورد امیرالمومنین ایشون رو اول مردی میدانیم که به پیامبر ایمان آورده و بر اساس نقل‌های موجود اولین کسی که پیامبر ایمان آور حضرت خدیجه هستن و در واقع ایشون. خب این نشون میده که پیامبر اساساً برای دعوت زنها یک حساب جداگانه و اساسی باز کرده. همونطور که شما اساساً وارد دوره های بعدی هم که میشه در همون دوره حضور پیامبر در مکه هم باز ما داریم که زنان پایداری اساسی و صبوری جدی بر حفظ ایمان خودشون میکنن. حالا بعضی ها رو مردم بیشتر اسم اونها رو شنیدن، مثلا سمیه که باز اون هم اولین کسی است که در راه اسلام به شهادت میرسه. کسای دیگه هم هستن، مثلا ما از میان زنانی که در مکه به پیامبر ایمان میارن و بسیار تحت فشار قرار میگیرن به خاطر ایمانشون، داریم کسی به نام ام شریک عامری که این هم خانم از قریش بوده و به خلاف سمیه که از طبقات فرودست جامعه هست، این خانم از قریشه و از جزو طبقات فرادست جامعه محسوب میشه، به پیامبر ایمان میاره و هزینه گزافی بابت این ایمانش میپردازه و از طرف خانوادش و اون قوم خودش بسیار مورد آزار و شکنجه قرار میگیره. جالبه که ایشون علاوه بر این که بر ایمان خودش باقی میمونه و همه این فشارها و شکنجه ها و اینها رو تحمل میکنه، بسیار تلاش میکنه در تبلیغ اسلام و عامل انتقال اسلام هست بعضی دیگر از اعضای خانواده و قبیلهش از جمله مردان. خب این نشون میده که واقعا زنان در اون دوره ایمان رو و اون مسئولیت دینی رو به عنوان یک تکلیف انسانی پذیرفتن و پیامبر شرایط رو فراهم آورده بودن که زنان در این شرایط کلان اجتماعی دیده بشن. شما تو اتفاقات بعدی صدر اسلام هم در دوره نبوی، حالا در مکه و بعد در مدینه، این رو میبینید. مثلا شما وقتی هجرت‌های پیامبر رو نگاه کنید، شما در اولین هجرتی که مسلمان‌ها به دستور پیامبر انجام میدن به حبشه، شما در کنار حالا مثلا 10-11 تا مردی که نام اونها در تاریخ هست، نام 4 تا زن هم دارید. یعنی ما در هجده حبشه زنان رو هم داریم. بعدها هم که باز عده‌ای به مهاجرین حبشه میپیوندن در دوره‌های بعد، باز در کنار چند ده مردی که تقریبا چیزی حدود مثلا نام 70-80 تا مرد رو بردن که باز پیوستن به مهاجرین، باز اونجا هم ما حدود 17-18 تا زن داریم که در تا در به حبشه میاد. شما در کوچ مسلمون ها به شیب ابی طالب، اونجا هم باز اون تنگناهای عجیبی که اون دوره داره باز زنها رو دارید. اولین دیدار پیغمبر، یعنی اولین مواجهه و تصمیم گیری پیغمبر برای هجرت به یثرب، باز حضور زنها رو به ویژه، حالا اون که اسامیشون نقش شده در عقبه ثانی داریم، در اون پیمانی که فرستادگان و نمایندگان یثرب با پیغمبر می‌بندند و پیغمبر به اونها بیعت می‌کنن، باز تعداد 4 تا زن رو اسامیشون مشخصاً ذکر کردن، 3 زن یا 4 زن رو گفتن. در مدینه شرایط بهتری برای حضور زنها فراهم میشه. یعنی اولا شرایط اجتماعی در اختیار پیغمبر هست، یعنی پیغمبر تعیین کننده وضعیت اجتماعی هست. خب پیغمبر در مکه تعیین کننده نیستن، یعنی شرایطی که موجود هست و پیغمبر تو اون شرایط قرار میگیرن. اما در مدینه به جهت اینکه پیغمبر اساسا حاکمیت جامعه رو و ساخت و پرداخت مناسبات اجتماعی رو در اختیار خودشون هست، میبینیم که حضور زنها خیلی پررنگ‌تر میشه. یه وقت ما زنها، ما اگر فکر کنم مثلا فکر میکنن که لابا 14 قرن پیش شرایط زنها خیلی بد بوده، یعنی حتما صدر اسلام زنها خیلی محدود بودن، دیده نمیشدن، همش تو خونه بودن، هیچ حضور اجتماعی نداشتن. جالبه که من حالا امیدوارم که هستم که آقای دکتر شاید تایید بکنن عرض بنده رو، من حالا با اون کسی که تو حوزه حضور زنان در تاریخ امدار کار کردم، با قاطعیت اینو میگم که شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اسلام ما به اندازه دوران حاکمیت این دوران نبوی، عصر نبوی و بعد عصر حاکمیت امیرالمومنین، 5 ساله حکومت امیرالمومنین، ما حضور سالم مؤثر تعیین کننده و مشهود زنها را نداریم. یعنی شما مثلا در دوره پیامبر، عرض میکنم تاکید میکنم در مدینه و نه در مکه چون محدودیت های خاص خودش رو داره، ما واقعا زنها رو خیلی حضورشون پررنگ میبینیم. حتی مثلا این که مشهور هست گفته میشه جهاد بر زنها واجب نیست. جالب است، جهاد
جهاد بر زنها واجب نیست، اما پیغمبر هم ممنوعیتی برای همراهی زنها با سپاه قائل نمیشن. وقتی زنها میان از پیغمبر اجازه میگیرن، حالا البته اولا و به ذات به عنوان کار تدارکاتی یا امدادی با سپاه همراه میشن، اما نمونه های فراوانی داریم که تو موقعیت های نبرد هم که قرار میگیرن، اتفاقا زنها حالا مثلا شمشیر هم دستشون میگیرن، که عمودی هم برمیدارن، تو سر کسی هم میزنن، باهاش میجنگن، کسی رو میکشن، حتی خودشون مجروح میشن. شما مثلا در غزوه احد که یک تنگنای عجیبی پیش اومد و مردها فرار میکردن، جالب ما زنهایی رو اسامیشون داریم که اینها دنبال مردها میدویدند و اینها رو میخواستن برگردونن به میدان، و یکی مثلا مثل نصیبه گفته میشه که این اصلا خوش کنار پیغمبر ایستاد، جنگید و اصلا دفع شر میکرد از پیغمبر، کنار پیغمبر بود، مثل امام علی که کنار پیغمبر بود و مواظب بود که به پیغمبر آسیب نرسه. این خانم با اینکه خودش هم داغدار بود، این تو همون غزه شوهرش رو از دست داده و بعضی نقل میگن برادرش رو، تو با اینکه خودش داغداره اما ایستاده تلاش میکنه و از پیغمبر دفاع. مثلا ما در غزوه خندق 6 تا زن رو نام بردن، در مثلا جریان خیبر باز ما حضور زنها رو داریم، در فتح مکه ما حضور زنها رو داریم، خود حضرت زهرا رو ما حداقل دست 3 یا 4 تا از غزوه ها مسلم هست که ایشون حضور دارن، اسامی دیگرانی هم اومده. مثلا ما در حنین که باز شرط خیلی ویژه و خطرناکی هست حضور زنان رو داریم. عرضم خدمت در فتح مکه خیلی اوضاع خطرناکه، حتی مثلا در بیعت رضوان در جریان اون سفر پیامبر، تصمیمی که پیامبر میگیرن برای اینکه به مکه برن برای زیارت بدون هیچ هماهنگی با مشرکین، که پیش بینی هر خطری میشد، علی‌القاعده اگر امروز بعضی میخواستن تصمیم بگیرن میگفتن که خانم‌ها تو این سفر نیان چون خطرناکه، یه همچین تصمیمی گرفته میشد، ولی جالب پیامبر ممنوعیت ایجاد نمی کنن، زنان بعضن از همسران خود پیغمبر و بعضی هم از زنان مؤمن دیگر همراه این جریان هستند، و اون در جریان بیعت رضوان که قرآن به شیرینی به این بیعت اشاره میکنه، و حضور زنها رو هم داریم. و البته که بخوام جلو برم خیلی از اینها موارد فراوان تری هست، و شما میبینید که پیغمبر مثلا در جریان بیعت ها پیامبر رسما با زنان بیعت میکنه، اینجور نیست که حالا زنها رو هم در میان مردان ببینن یا بگن آقا مردان اومدن کافیه دیگه، مثلا خانم ها برن، آخر شوهرشون هست، برادرشون هست، کافیه دیگه برن با مردان. ضمن اینکه زنان رو میبینن، زنان رو هم ویژه میبینن. ما حتی داریم که قرآن هم بعضی از آیات اشاره به این قضیه میکنه، اولا پیغمبر مأمور میشن که با زنها بیعت کنن. ما با وجود اینکه از باب تقلید بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع مذکر آمده و ما میگیم این جمع مذکر شامل زنان هم میشه، اتفاقا در این مورد خاص قرآن تصریح داره به اینکه پیغمبر با زنها بیعت کنن، و جالب این است که پیغمبر برای زنها متن بیعتنامه‌شون متفاوته. این تاکید میکنم اصولا پیغمبر زنان رو ویژه میبینن، به طور خاص اونها رو مخاطب قرار میدن، با اونها بیعت میکنن، ولی با شیوه خاصی، چون بیعت با مردان با تماس دست بوده و در واقع دست به دست میدادن برای بیعت، پیغمبر با شیوهی که بدون اینکه این تماس فیزیکی بین پیغمبر و زنان برقرار بشه ولی بیعت میکنن با صورت خاص و محتوای بیعت خاص، و موارد از این دست که خب فراوان هست. ما واقعا در دوره پیغمبری هویت اجتماعی خیلی ویژه‌ای برای زنها داریم، و اگر یادمون باشه این دوره که یه چیزی حدود کمتر از 20 سال از عصر جاهلیت و اون عصر شیوارگی زنان فاصله گرفته، خیلی حرکت بزرگی. و فقط یک نمونه دیگر که از این بحث از بحث دوران پیغمبر خارج بشم یاد بکنم، ما یک سنت در سنت عرب داریم و اون بحث امان دادن هست، کسی میتونست به دیگری امان بده. وقتی که پیامبر مکه رو فتح کردن و وارد مکه شدن، خب همه اهل مکه رو به شرط اینکه شمشیرها رو زمین بگذارن به خانه ابو سفیان یا به مسجد یا به خانه خودشون پناهنده بشن امان دادن، اما فرمودن 10 نفر اینها در امان نیستن، این 10 نفر رو حتما باید اینها پیگیری بشن، دستگیر بشن و مورد توجه قرار بگیرن. امیرالمومنین دنبال این چند نفر بودن، از جمله رد یک کسی رو میگیرن، متوجه میشن که این رفته به خانه امهانی، امهانی دختر جناب ابوطالب و خواهر امیرالمومنین هست. این شخص حالا با یک مناسباتی به خانه امهانی رفته و ایشون وقتی که امام میرن که دستگیرش کنن، امهانی میگه که من به این شخص امان دادم. امیرالمومنین خیلی براشفته میشن از اینکه اون کسی است که پیغمبر دستور پیگیریش رو داده، شما چرا بهش امان دادین؟ دو تا نقل هست. این نقل اینه که امام علی به شکایت خدمت پیغمبر رسیده. این نقل میگه خود امهانی هم همراه امام علی آمدن بشه پیغمبر، که خب من به این شخص امان دادم. تعبیری که پیغمبر دارن اینه، فرمودن اگر امهانی امان داده، امان و امان ماست. این در واقع یک هویت بخشی، پذیرش آثار هویت انسانی تعیین کننده در مناسبات سیاسی و اجتماعی که اون خیلی به نظر میرسه مهمه. من واقعش اینه که معتقد هستم ما هیچ دوره‌ای رو به اندازه این دوره، و حالا اگر فرصت بشه در بخش بعد در مورد دوران امام علی صحبت بکنیم، نداریم که زنها اینقدر امکان اثرگذاری در مناسبات سیاسی و صفحه زندگی و صحنه زندگی و اجتماع و سیاست، امکان اثرگذاری سالم و ایمن داشته باشن. حالا در دوره‌های بعدی هم هست، منتها مخاطرات عجیب و مشکلات و نکات منفی زیاد توش هست، اما در این دوره یک حضور سالم تعیین کننده و ایمنی برای زنها زمینش فراهمه و این واقعا قابل تأمل هست در تاریخ.
سپاسگزارم.
ببینید ما این موقعیت رو اینو وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای زن پدید میاره، زنی که در جاهلیت هیچ جایگاه و اعتباری نداشت و اصلا یک شخصیت و مقام و ویژگی خاصی برای اونها قائل میشه که واقعا شگفت‌آوره. در جامعه‌ای که به اون صورت زن تحقیر میشد، پیغمبر اونها رو دوشادوش مردان شخصیت میده و بالا میاره. و در جنگ ها که اصلا جنگ وظیفه و تکلیف مرده، از زن جنگ خواسته نشده، ولی فضایی رو پیغمبر ایجاد فرموده که زنها خودشون داوطلب میشن حضور پیدا کنن. پیغمبر هم نه تنها ممانعت نمی کنه بلکه استقبال هم میفرماید. ما همطور که به خوبی بیان داشتن، در جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، بانوان هم بیشتر نقش امداد رسانی داشتند و آب رسانی برای عرض کنم رزمندگان اسلام. در خیبر اصلا خود بانوان میان اصرار میکنن، مسافت طولانی بود تا مدینه، میگن ما همراه باشین، 20 تا خانم همراهی میکنن، یکی از اونها اصلا بارداره و بین راه وضع حمل هم میکنه، یعنی تا این حد احساس مسئولیت میکنن. همسر عبدالله ابن انیس که اونجا پیغمبر و سپاه اسلام رو همراهی داشته باشن. نکته ظریف دیگری که من برخورد کردم و جاش هم هست گفته بشه، در ازای این شخصیتی که پیغمبر به بانوان داد و این فضا رو برای حضور سیاسی اجتماعیشون فراهم کرد، بانوان هم قدرشناس بودن و اون هم به این صورت که برای جنگ برای غزوه تبوک، چون به جنگ نینجامید، برای غزوه تبوک وقتی پیغمبر فرمان آماده باش دادند، امکانات زیادی لازم بود، 30,000 سپاه اسلام فراهم شده بود و تدارکات لازم بود، بانوان آمده بودند و زیورالات خودشون، مثل همه قضیه که در جنگ تحمیلی ما اتفاق افتاد، زیورالاتشون، گردنبندها، انگشترها، خلخالها، اینها رو راوی میگه که در مقابل پیغمبر در یک پارچه بزرگی پهن شده بود و این زیورالات بانوان که اهدا کرده بودن برای حمایت از جنگ و این تحرک نظامی پیغمبر اونجا انباشته شده بود. یعنی به این صورت بانوان قدرشناسی از پیغمبر داشتن. نکته دوم این که این فضایی رو که پیغمبر ایجاد کرده بود، متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر ما میبینیم از بین میبرن تا آمدن امیرالمومنین علیه السلام روی کار. شما دیگه بانوان رو میبینید اون جایگاه براشون قائل نیستن، دیگه سخن از بیعت بانوان دیگه مطرح نیست، یعنی این نقش ازشون سلب میشه و میبینیم که به اون صورت مطرح نمیشن و به نوعی بانوان رو از عرصه سیاسی اجتماعی دارن حذف میکنن، که البته وقتی امیرالمومنین علیه السلام به خلافت میرسن دوباره اون سیاست های دوره پیغمبر رو که احیا میکنن، بخشیش هم همین موضوع هست که به بانوان همون جایگاه لازم داده بشه که انشالله در ادامه بحث بهش پرداخته خواهد شد. من این رو از باب تکمیل فرمایشات خانم دکتر گفتم، ناگفته نگذاریم.
باشه، من یه نکته دیگه هم باز من اضافه کنم در این حوزه. این ما اگر بیایم سرفصل تحولات اساسی و کلانی که پیغمبر، حالا میگیم پیغمبر یعنی اسلام، یعنی قرآن،
سرفصل تحولات کلانی رو که پیغمبر در جامعه ایجاد کردن بخوایم فهرست بکنیم، قطعا یکی از اون تحولات اساسی بنیادی و کلان اسلام در جامعه تحولات در حوزه زنان اتفاق میفته. اینو قطعا نمیشه انکار کرد. اونطور اتفاق قشنگی که به نظرم میاد محل تأمل هست اینه، گاهی وقتا ممکنه مثلا ما تصور کنیم بگیم پیغمبر چون تو اون زمان حامی کم داشته، مسلمان ها کم بودن، فکر کرده خب چرا از رفته زنها استفاده نکنیم، زنها رو هم به میدان کشیده برای اینکه از حضور اونها، کثرت اونها، سیاهی لشکر زنها هم استفاده کنم، یه تدبیر سیاسی میتونه باشه در یک موقعیتی. جالبه که اتفاقا پیغمبر فضایی رو ایجاد میکنن که اتفاقا نسبت به زنان تسهیل تکلیف داشته باشن. این خود زنها هستن که با این رغبت و شوق به میدان میان. مثلا ما شما تو همین بحث جهاد هست دیگه که اصلا اسلام واجب نکرده، حتی هست مثلا خانم ها میان خدمت پیغمبر میرسن. یه خانومی هست که حالا جالب، این شخصی خانومی است به نام اسماء بنت یزید، تو اون دوره به خطیبت النساء معروف بوده، اصلا سخنگو خانم ها بوده. ایشون با خانم ها میشستن فکر میکردن، ایشون به اون نماینده پیش پیغمبر میرفت و سوال عرضه میکرد. نقل است که این خانم، این اسماء بنت یزید، اومد خدمت پیامبر، اتفاقا چند تا از مردها هم بودن کنار پیغمبر. بعد گفتش که آقا شما به ما زن ها میگید که مثلا جهاد نرید، اما مردها میتونن جهاد برن، بجنگن، ثواب میبرن، بعضن حالا به شهادت میرسن، آسیب میبینن، خب اجر میبرن میرن بهشت، پس سهم ما چی؟ پیغمبر با یه لطافت عجیبی به این خانم میفهمونه، حدیث معروفی هست که زیاد هم گفته میشه، با ملاتای فهمان که شما خانم ها مثلا مدیریت خانه، اون خدمات هوشمندانه زنانه را اگر در خانه ارائه بدید، شما اجر ثواب، اجر جهاد و ثواب جهاد داره. میخوام بگم اتفاقا پیامبر بنا رو بر این داشتن که زنها اذیت نشن، زنها بهشون آسان گرفته بشه، از زنها استفاده در موقعیت های خاص نشه، مورد بهره برداری در واقع موقعیتی و مناسبتی قرار نگیره. حتی مثلا در مورد نماز، حضور در نماز جماعت ما داریم که مثلا بعضی از اصحاب هست که مقاومت هایی میکنن در مورد اینکه زنها به مسجد بیان، اتفاقا پیغمبر حمایت میکنن از اینکه زنها اگر به مسجد میخوان بیان بیان. حتی بر اساس نقل های فراوانه که بیشتر تفاسیر شیعه و سنی رو گفتن، اصلا آیه حجاب وقتی نازل شد که زنها رفتن از پیغمبر سوال کردن که آیا ما اجازه داریم به مسجد بیان یا اجازه نداریم. در عین حال وقتی که در فضای مدینه معروف هست که یهودی ها، جوان های لایبالی یهودی آمدن در مدینه و یه فضای ناامنی رو برای زنها ایجاد، برای اینکه آزار لازم روانی آزار بدن مسلمان ها رو، ناامنی برای زنها ایجاد میکردن، به خصوص در مورد نماز صبح و نماز مغربش که در تاریکی در شبها در واقع باید میرفتن، زنها احساس ناامنی کردن. با اینکه ما داریم پیامبر همیشه از مسجد رفتن زنها حمایت میکردن، به اونها این باز این جمله معروف پیامبر فرمودن که تو این شرایط خاص که حالا جامعه ناامن، محیط ناامن، خیابون و کوچه ها ناامنه، شما در خانه هم نماز بخونید، برای شما اجر مسجد رو داره. میخوام بگم اتفاقا پیغمبر ضمن اینکه دنبال تسهیل تکالیف برای خانم ها بودن، اما فضایی رو ایجاد میکردن که اگر اینها شوق دارن، اگر ابتکاری دارن، اگر توانی دارن، استعدادی دارن، قابلیت دارن، عرضه بکنن. و این نکته خیلی مهمه که زنها رو محدود نمیکردن، مورد سوء استفاده و بهره کشی و کار سخت و آزار از زن قرار نمیدادن. اون وقت اتفاقا زنی که تو این فضای تربیتی آزاد بار میاد، یعنی شرایط فراهم، اجباری هم در کار نیست، وقتی این زن شکوفا میشه، موقعیت پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه، از خودش ابتکار نشون میده، خلاقیت، فداکاری، وقت این راز موفقیت اون مناسبات اجتماعی هست در جامعه عصر پیامبر، سالم، ایمن و فراهم کننده زمینه شکوفایی توانها و شوقها.
درباره حضرت خدیجه فرمودید و اینکه نقشی که ایشون داشتن در سالهای بعد از اسلام آوردنشون، حتی شما راجع به نقش زنان فرمودید، من میخوام به صورت خاص و مستقیم بریم سراغ حضرت خدیجه علیه السلام. ایشون قبل از اسلام آوردنشون و قبل از اینکه اساسا پیامبر مبعوث بشن به پیامبری، هم نقشای اجتماعی زارن داشتن، هویت خاصی داشتن. این هویت رو چجوری میتونید مقایسه بکنید که شما خیلی قاطع فرمودید در دوره بعد از اسلام است که این هویت برای خانم‌ها ایجاد میشه؟
بله، حضرت خدیجه سلام الله علیها در پیش از اسلام بنابر نقل هایی که هست، خب ایشون از پدر یا همسر، حالا برخی گفتن که ایشون همسری پیش از پیغمبر نداشته، اختلافی است بین محققان، ولی خب ثروت قابل توجهی بهشون به ارث رسیده بود که به عنوان کسی که این اموال رو در اختیار دارن، خب باید با اون اموال و سرمایه کار صورت میگیره. ایشون چون قادر نبود و اصولا برای زنها این امکان فراهم نبود که خودشون به امر تجارت بپردازن، اموالی رو که در اختیار داشتن با مضاربه در اختیار دیگران قرار میدادن که با اون کار و حالا خدماتی صورت بگیره و سود حاصل رو تقسیم بکنن، که نحوه اصلا آشنایی ایشون با وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از همین جا ناشی شد که شنیده بود پیغمبر بسیار امین هست و خواهان این شد که در این امر تجارت با ایشون همکاری داشته باشن، که پیغمبر هم پذیرفتن، منتها دو غلام خودش رو همراه فرستاد که پیغمبر رو زیر نظر داشته باشن، حرکات و سکن، چون پیغمبر به نه تنها امانت داری بلکه به نجابت و فهم و درک و نبوغ مشهور بود در بین مردم عرب، و وقتی که پیغمبر به این مأموریت تجاری با اموال حضرت خدیجه رفتند و برگشتن، غلامان از سجایا و فضایل پیغمبر برای او نقل کردند، شیفته این فضایل شد و خواهان ازدواج با پیغمبر شد. در واقع این سوالی که می‌فرمایید راجع به قبل از اسلام، ایشون محدود بود همونطور که زنان دیگر عرب محدود بودند و نمی‌توانستند حضور فعال در عرصه جامعه داشته باشند. اصلا زنان رو بهایی قائل نبودند، فقط زنهای مورد توجه قرار می‌گرفتند که زندگی داخلی مرد رو خوب بتونن اداره کنن و پسر به دنیا بیارن. همین که دختر به دنیا می آوردن اصلا از چشم مرد و رئیس خانواده می افتاد. یک چیزهایی نقش شده که اصلا شرم‌آورم هست بخواد انسان را در این محفل و این مباحث عنوان کنه، که در عرب جاهلی چقدر جایگاه زن رو پست و پایین گرفته بودن. واقعا اسلام شأن و شخصیت والایی برای زنان قائل شد، اونها رو هم ردیف و هم دوش مردان قرار داد، و اگر تفاوتی میان احکام اسلام بین مرد و زن هست، همونطور که بیان فرمودن، بعضی جاهاش مراعات حال زن هست و بعضی جاها به خاطر مسئولیت بیشتری است که مرد بر عهده داره. اگر به نظر میرسه ظاهرا احکام به نفع مرد هست، اینطور نیست. واقعا اگر ما قیاس بکنیم میبینیم نه تنها در اون موقعیت، بلکه در همین عصر امروز برخلاف شعاری هم که در غرب داده میشه، اسلام به مراتب بیش از هر مکتب و هر تمدنی به حقوق زن بها داده و اون رو جایگاه خاص قائل شده. بعد از اسلام هم حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زنی است که به پیغمبر ایمان میاره، و تمام اولا بعد از ازدواج تمام ثروت خودشون رو حضرت خدیجه میبخشه به پیغمبر. این خیلی حرفه، و تمام دارایی شخصی خودش رو به پیغمبر بخشید، و این دارایی در موقعی که بنی هاشم در شیب ابی طالب در حصر بودن اونجا مصرف شد. یعنی دارایی حضرت خدیجه توسط پیغمبر برای رسیدن به بنی هاشم محاصره شده هزینه شد، و آه در بساط دیگه حضرت خدیجه نداشت. این در حقیقت تفاهم و غرق شدن در ذات مقدس پیغمبر رو نشون میده که ایشون چگونه به همسرش هم اعتقاد داره و هم علاقه داره و هم اعتماد داره که تمام دارایی خود رو به ایشون میبخشه، پیغمبر هم هزینه میکنه به این صورت. و حضرت خدیجه سلام الله علیها به قدری برای پیغمبر ارزشمند بودن که در عرب میدونید تعدد زوجات رایج بود، اصلا هیچ حد و حصری هم نداشت، 10 تا 15 تا همسر میتونستن اختیار کنن بنا به میل و توان اداره مرد بود. اگر میتوانست و میخواست هر چه بیشتر میتونست ازدواج کنه و چیزی قانونی ضابطه جلودارش نبود. پیغمبر در حقیقت با این قوانین اسلام زن رو از اون حقارت بیرون آورد، یعنی چه مرد 10 تا 15 تا همسر داشته باشه، که حالا وقتی این حکم اسلام آمد که تعداد همسران محدود میشه به 4 تا، که حالا خیلی از خانم‌های مذهبی هم همه جا خدا رو بنده هستن جز اینجا که یک چنین حقی رو برای مرد قائله، اونم تحت شرایطی، نه اینکه همطور آزادانه به هر صورت میتونن. وقتی این حکم هست صدای مردم در اومد که مثلا با 4 تا اگه میشه زندگی کرد، اینا با 10 تا 15 تا عادت کرده بودن، بعضا اسلام واقعا محدود کرد و لذا اونایی که تعداد زیادتری از 4 تا داشتن مجبور شدن همسران اضافه بر 4 تا رو آزاد بکنن که از این قید و سختی بیرون بیان. و خود پیغمبر که این احکام رو آورده تا حضرت خدیجه سلام الله علیها در قید حیات بود هیچ ازدواجی نداشت. این خیلی مهمه، به خصوص که گفته شده بنا بر مشهور ایشون 15 سال هم از پیغمبر بزرگتر بوده، یعنی بهترین سالهای جوانی پیغمبر با همین همسر حضرت خدیجه سلام الله علیها سر شد و به قدری هم به ایشون علاقمند بودن و همدیگر رو درک میکردن و تفاهم داشتن که تا 1 سال بعد از وفات حضرت خدیجه لبخند بر لبان مبارک پیغمبر دیده نشد که عام الحزن گفته شد. این نشان دهنده مقام شامخ حضرت خدیجه سلام الله علیها است، لذاست که پیغمبر اون حضرت رو جز 4 زن برتر اصلا عالم خلقت از اول تا آخر قلمداد میکنه. حضرت خدیجه هست، حضرت زهرا سلام الله علیهما، حضرت مریم و آسیه همسر فرعون.
چند زن شاخص و برجسته داریم که تو قضایای کربلا حضور دارند و نقش آفرینی میکنن. برای اینکه حالا خیلی بتونیم با سرعت با ترجمه که خیلی وقت زیادی از ما گذشته و فرصت کمی داریم بریم سراغ مصداقها و نمونه هایی که داریم، اگر بفرمایید راجع به زن هایی که در حادثه کربلا حضور داشتند و نقش آفرینی کردند.
بحث منظورم مقدماتی تر از بحث عاشورا همون دوران حکومت امام علی هست، چون اتفاقا بسیاری از زیر ساخت های اجتماعی جامعه شیعی اون معنی که حالا مد نظر ما هست در این دوره 5 سال شکل میگیره. وقتی که حاکمیت امام شکل میگیره ما شاهد این هستیم که اتفاقا زنان درست با همون نگاهی که یک روز تا سرحد جان در کنار پیغمبر ایستادن، دوباره در حاکمیت امیرالمومنین انگار جان میگیرن و دوباره همراهی میکنن. من احساسم اینه دقیقا به همین دلیل هست، یعنی به دلیل اون تجربه دوباره‌ای که در حکومت معصوم زنها میتونن پیدا بکنن و حالا نمونه هاشو عرض خواهم کرد، این تجربه هست که بعدها هم وقتی جریان دعوت از امام حسین به عراق پیش میاد و اینکه حالا حاکمیت دوباره حاکمیت معصوم تجربه بکنن، ما شاهد این هستیم که زنها جزء کسانی هستن که خیلی استقبال میکنن از این قضیه و همراهی میکنن برای آمدن امام حسین. و خواهم گفت حالا در ادامه من میخوام بگم اون اتفاقاتی هم که در دوره خلافت امام علی علیه السلام 5 ساله میفته خیلی تعیین کننده است، در معرفی دوباره و تاکید دوباره، به ویژه اینکه مثلا 20 چند سالی از دوران وفات پیغمبر گذشته و بسیاری از کسان اون دوران رو شاید به یاد نمونه یا تجربه نکردن. فقط 2-3 نکته نقل میکنم. یه کتابی رو من اینجا در اختیار دارم، کتابی است به عنوان اخبار الوافدات من النساء. وفد وافد در واقع گفته میشه به هیئت‌های نمایندگی یا کسی که به عنوان نماینده در واقع یک جایی میره. وقتی یک کسی به محضر در واقع یک مسئولی، رئیسی، بزرگی، شخص مقامی میره، این تعبیر براش به کار میره. مثلا اون سالی که نماینده قبائل میرفتن خدمت پیامبر به عام الوفود معروف هست.
شعر زیبای سلمان هم هست دیگه که زارم میگن رو قبرش فرمود که بنویسیم وفد تو علت کریم به غیر زاده.
بله. این کتاب کتابیست با عنوان اخبار الوافدات من النساء. نویسنده این کتاب متوفای سال 222 هجریه. معنیش اینه که این متن از متون کهن و مورد اعتنا و از منابع دست اول محسوب میشه. نویسنده تو کتاب در واقع دو تا رساله کوچک هست. یکی هست اخبار الوافدین من الرجال و یکی هم الوافدات من النساء. که الان این خود اصلا نگارش، یعنی این نگاهی که توجه خاص و ویژه به مناسبات سیاسی در اون دوره زنها میشه، این خودش به نظر من قابل توجه هست. یک نویسنده مثلا حالا اواخر سده دوم داره. این کتاب مجموعه معرفی یا شرح ملاقات های برخی زنان شاخص هست با معاویه. به طور خاص این به وافدات نزد معاویه پرداخته. زنان رو معرفی میکنه که اینها رفتن دیدن معاویه. حالا من چرا دارم توی این قسمت بهش اشاره میکنم؟ شون میگه مثلا فلان کس، حالا من نمونه هایی رو این علامت زدم لابلای کتاب، میگه این خانم رفت حالا یا کاری داشت با معاویه، اصلا معاویه خودش اینو احضارش کرد که حالا میره سراغ معاویه. بعد معاویه بهش میگه که مثلا من تو رو یه جایی دیدم، مثلا کجا تو رو دیدم. من خیلی ساده و عوامانه داستان رو نقل میکنم. بعد معلوم میشه مثلا در نبرد صفین این خانم حضور داشته و در صفین کار تبلیغاتی میکرده، یعنی سوار بر اشتری بوده و اشعار حماسی میخونده برای تشجیع مردان به جنگ. یعنی غالب زنانی که تو این کتاب معرفی میشن که به سراغ معاویه میرن، اشاره میشه به اینکه اینها در جنگ صفین حضور داشتن، در رکاب عمومین حضور داشتن و مردان رو علیه لشکر معاویه تشجیع میکردن یا به کمک به سپاه میکردن. حالا همون وضعیت در واقع تدارکاتی بوده یا امدادی حضور داشتن. یا مثلا جالب، یکی از این خانوم ها یه چیزی از معاویه میخواد، معاویه قبول میکنه. یه دفعه امرواس با اعتراض به معاویه میگه میدونی این کیه؟ این کسیه که مثلا در زمانی که علی ابن ابی طالب از دنیا رفت و کشته شد، مثلا فلان شعر رو با چه در واقع محتوای عجیبی در مرگ معاویه، در شهادت امیرالمومنین سرود و مثلا از او تحت عنوان یک کسی با یک نگاه کاملا کلامی، یک نگاه ولایی، امام رو به عنوان امام و در واقع وصی پیغمبر معرفی میکنه. این نشون میده که واقعا زنها در دوره امام علی به نحوی اینها تربیت شده بودن، اهل دانش بودن، اهل. یه نکته دیگه هم که باز من فکر میکنم اینا مقدمات حضور زنها در دوره امام حسین هست، جالبه. گفته میشه وقتی در جریان جنگ جمل، وقتی که جنگ جمل به سرانجام رسید و قرار شد که همسر پیامبر از عراق منتقل بشه به مدینه و برگرده به مدینه، کتاب‌های تاریخ می‌نویسن که امیرالمومنین 40 سوار رو که اینها سراشون و چهره‌هاشون رو پوشونده بودن، سوار مسلح، 40 سوار مسلح رو همراه همسر پیامبر میکنه تا ایشون رو از عراق تا مدینه ببرن و به مدینه ایشون رو برسونن. یه اون باشه دورای بسیار خطرناکیه. یعنی احتمال این که فراری های جمل یا حتی کسانی که بعدها به قضیه صفین پیوستن در راه حمله بکنند و بخوان همسر پیامبر رو بدزدن ببرن یا به این کاروان حمله بکنن، بخوان ناامنی ایجاد بکنن، احتمالش خیلی زیاده. بنابراین این 40 نفر آدم های حتما زبده‌ای در امور نظامی بودن. اینا رو همراه میکنه. تو نقل‌های تاریخی هست میگه همسر پیامبر هر از گاهی سر از کجاوه بیرون می آورد، نگاه میکرد 40 سوار، 40 شمشیر زن، 40 مرد او رو دارن همراهی میکنن. گاهی مثلا حالا شکوایه‌هایی امام میکرد که مثلا نگاه کن پسر ابی طالب، مثلا همسر پیغمبر رو با 40 مرد نامحرم مثلا داره میفرسته به مدینه. این اتفاق چندی بار این گفتگوها اتفاق میفته تا اینکه اینا میرسن به مدینه. این 40 نفر این خانم رو همراهی میکنن تا در خانه و حتی بعضی از اینها میرن تو خانه. این خانم خیلی نگران میشه، خب این مردها تو خونه چرا دارن میان تو خونه؟ اینا میرن تو خونه و بعد این سرشون رو باز میکنن، این سربندشون رو، اون شال و حالا چیزی که سرشون بوده باز میکنن و همسر پیامبر متوجه میشن که این 40 نفر خانومن. وقتی یه جایی از من پرسیدن که آیا ما یک دلیل تاریخی و روای حدیثی داریم برای اینکه مثلا ما پلیس زن داشته باشیم، من گفتم من یه دلیل خوب تاریخی سراغ دارم و اون این که در دوره حاکمیت امیرالمومنین حداقل 40 نفر و طبیعتا همین ها نبوده، یه گروهی لابد بودن که از بین اینها 40 نفر زبده ها رو امام انتخاب کردن. زنانی بودن که اینا اصلا تعلیم دیده، سواری کرده، با شمشیر آشنا، با سلاح آشنا، با نبرد آشنا و اینها لااقل برای موقعیت‌های خاص، نمی‌خوام بگیم که در جنگ صفین نبرد مختلط بوده، زن و مرد قاطی هم می‌جنگیدن، لااقل این تربیت شده کسانی بودن که برای مواقع خاص پیش‌بینی شده بود حضور اینها، که از جمله مثلا در پیامدهای جنگ جمر اینها همسر پیامبر رو بدرقه کنن تا به اون دوره. بنابراین می‌خوام بگم اصلاً زنان اون دوره، زنان صدر اسلام، یاد گرفتن به تجربه و فراست دریافتن که اگر دنبال یک هویت ارزشمند، یک تشخص اجتماعی، یک حضور پررنگ هستن، راهش تحقق حاکمیت معصومه، یک حاکمیت دینی. بنابراین خیلی عجیب نیست اگر وقتی که مثلا قضیه آمدن امام حسین به عراق مطرح میشه زنها بخوان حمایت کنن. نکته دیگری که من روش اصرار دارم که قطعا امیرالمومنین با عنایت به کربلا این قضیه رو پیش بینی کردن، موقعیتی است که امیرالمومنین به طور خاص و ویژه برای حضرت زینب ایجاد میکنن. ببین قرار است حضرت زینب کسی باشه که در یک موقعیت خاص تاریخی حکم یک نوع مرجعیت فکری و اعتقادی و دینی و اجتماعی رو داشته باشه. یعنی قرار است حضرت زینب یک روزی به عنوان بخش مکمل قیام عاشورا دارای یک مرجعیت و موقعیتی باشه که اگر حرفی زد، داوری کرد، قضاوتی کرد، مردم رو به عنوان مرجع بپذیرن. اگر قبلش از زینب به اندازه کافی در جامعه هویت، تشخص، مرجعیت و شهرت نداشته باشه، عملا بعدها هم حرف و خریدار نداره. وقت من گمان میکنم یکی از اون کارهای بسیار مبنایی و زیرساختی که امام علی انجام میدن این هست که در دوره‌ای که به ویژه در اون 5 ساله که امام در کوفه، در عراق هستن، در کوفه هستن، ما شاهد نمونه های تاریخی هستیم که امام تلاش میکنن حضرت زینب رو به عنوان عقیده، به عنوان مرجع فکری، به عنوان پاسخگو، به عنوان کسی که حرف و حجیت برای من رو معرفیش کنه. مثلا ما این نمونه ها رو بعدا در دوره مسند جعفر هم مثلا به حضرت معصومه داریم، اما در مورد امام علی هم هست. کسی میره خدمت امام و سوالی از ایشون میکنه، خب خیلی طبیعی امام خودشون جواب بدن، اما امام فرمود برید مثلا در خانه دختر من زینب و از عقبا، این تعبیر از عقیله بنی هاشم، این عقیله رو البته کسان دیگر به ایشون نسبت دادن، در واقع مشهور شد، ولی امام هم خودشون استفاده کردن از این واژه، از عقیله بنی هاشم سوال کنید. معلوم هست که قرار است امام یک نفر رو، این زن رو، به عنوان مرجع فکری قلمداد کنه. برای همین هم هست ما بعدها وقتی که از زینب اون با کاروان اسرا وارد کوفه میشن و در کوفه خطبه هایی که خانم ایراد میکنن، ما مثلا در شام هست مردم از هم میپرسیدن ایشون کیه داره سخنرانی میکنه، چون ایشون نمیشناخت، مردم شام نمیشناختن از زینب رو. ولی شما در نقل های تاریخی نمیبینید وقتی که از زینب دارن سخنرانی میکنن یکی از اون وسط بلندش از یکی دیگه بپرسه این خانم که داره حرف میزنه کیه، معلوم میشه که مردم کوفه، حالا مگر جوانها و نوجوانهایی که در اون دوره نبودن، معلوم میشه مردم کوفه از زینب رو میشناختن، چون میشناختن نمیپرسن ایشون کیه، چون مرجعیت اتفاق افتاده. من میخوام بگم دوره 5 ساله حاکمیت امیرالمومنین قطعا مقدمه است برای اینکه ما بعدها حضور زنها رو در جریان عاشورا و کربلا داشته باشیم. این حضور زنها رو ما هم اشتیاق در زنها برای استقبال از امام حسین داریم، یعنی در اون جریان اون گفتگوهایی که قبل‌تر میشه، حتی مثلا ما نه فقط در کوفه، در بصره هم هستن زنانی که در آستانه آمدن امام حسین به عراق یا دعوت از امام حسین به عراق، اصلا ما داریم یک بانوی رو در کوفه که اصلا خانه اون محل اجتماع طرفداران امام هست، در اون خانه می آمدن، می شستن، گفتگو می کرد، اصلا معروف هستید، بانوی که از زنان با فضیلت و شاعره و هنرمند و ادیب بصره هست، از شیعیان امیرالمومنین، و در آستانه آمدن امام حسین یا دعوت از امام حسین به عراق ایشون در واقع حضور پررنگ در کوفه هم همینطور هست. ما هم در استقبال از امام، هم وقتی که مثلا مسلم ابن عقیل به کوفه میاد، ما شاهده همچین صحنه هستیم. البته با تاکید بر اون نکته که قبلا عرض کردم، ما قرار نیست سیاه سیاه یا سفید سفید ببینیم یا فقط سیاه ببینیم و فقط سفید. قطعا شما در بین مردان سیاه و سفید دارید و خاکستری دارید و در بین زنها هم ما داریم، یعنی این قابل انکار نیست، زنانی هستن که ابراز نگرانی میکنن از اینکه شوهرانشون به جنگ برن و زنانی هم اتفاقا فراوانتر و شاخصتر داریم که اصلا اینها مشوق همسر، بلکه اصلا آمر و ناهی هستن که باید ملحق بشید، که اون حالا باز نمیدونم چقدر فرصت بشه بهش بفرمایید.
میبینی عروسکم این قد رعنا، این شاخ شمشاد، این شیرنر جوان همان تازه داماد خجول دیروز است که با نگاه خریداری
تا بناگوش رنگ به رنگ میشد. میبینی با این زره و خود چه مرد تر و خواستنی تر شده. در این رزم جامعه بیشتر عاشقت شدم و او را در میانه میدان ببینی عقل و هوشت را میبرد، مجنونت میکند و هم امروز میخواهد در مقابل چشمان تازه عروسش دلبری کند. او میخواهد در میانه میدان با صوت مردانش از لالای مادر بخواند و شمشیرش را برخصاند. شک ندارم شاه پسرم امروز زمین و زمان جن و انس و افلاکیان را مبهوت نشود.
شیرم نکن مادر جان، میترسم شرمنده شدم.
تو شیر هستی پسرم، من میدانم چه زاییدم. بلدی وحب؟
چه چیز رو؟
بلدی خوب بجنگی؟
نه اونقدر که مادر توقع دارم. شمشیر و اسب آبروی هر عربیست، من هم یک عربم، سعی میکنم حفظ آبرو کنم.
بحث ما درباره نقش و حضور زنان در تاریخ صدر اسلام ناتمام باقی موند. امیدوارم که فرصت و حوصله داشته باشید این بحث رو در برنامه بعدی با ما دنبال کنید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.